میکنه پیامبر فرمودن بیارید. علی رفتن خبر دادن، امیرالمؤمنین تشهردن و پیامبر اکرم با دستان مبارکشون یکی از معجزات یا کرامات غیر قرآنی پیامبر اکرم همینجاست که در تاریخ نقل شده، چشمان امیرالمؤمنین شفا یافت و پرچم رو پیامبر اکرم دادن، دست امیرالمؤمنین شمشیر ذوالفقار رو دادند و به هر حال دعا کردن در حقش و حضرتم رفت و بدون فتح بر نگشت، اون در قلعه خیبر رو کند و اون فتح شد. حضرت اشاره به این میکنه، هم بحث شفای چشمش و هم هر شود که فتح اون قلعه. خب اینا برحال یک فضائل بی نظیریست که یک به یک اینا حضرت داره بیان میکنه و دیگه چی بگه حضرت که بر اینها اتمام حجت بشه. و بالاخره ببینید فضیلت بعدی اون شاه بیت قصه است که منتها ادامه داره، منتها اینجا اشاره میکنه نشدتکم بالله هل فیکم احد نصبه رسول الله صلی الله علیه و آله یوم غدیر خم به امر الله تعالی. این یکی از رضا میگیم بحث مناشدات امیرالمؤمنین در شورا یکی از اون مواقفی است که حضرت اشاره به بحث قدیر کرده. که بعضی میگن کجاها حضرت به قدیر احتجاج کرده، یکیش همین در مناشدات شوراست. فرمود که آیا در میان شما کسی هست که پیامبر اکرم روز قدیر خون به امر الهی نسبش کرده باشد و فرموده باشد من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا غیری قالوا لا. آیا کسی از شما هست که پیامبر در حقش اینا رو فرموده باشد؟ گفتند نه. و دیگه همینطور ادامه دارد، مثلا با دو سه دیگه شو عرض میکنم چون دیگه تا آخر دیگه
بله فرصت برنامه امروز اونم دیگه داره تموم میشه.
بله دیگه تا آخر صد تا طبعا نمیشه اینجا بخونم، من تا دو نمونه خواستم به بحث قدیر برسیم. بعدش دارد که نشدتکم بالله هل فیکم احد هو اخو رسول الله فی الحضر و رفیقه فی السفر غیری. آیا کسی از شما هست که به سمت برادری پیامبر در حضر و رفیق پیامبر در سفر نائل شده باشد غیر از من؟ گفتن پیداست که در سفرها نزدیکترین فرد به پیامبر اکرم و یار پیامبر اکرم که روش حساب میکرد امیرالمؤمنین تبریز رفیقه فی السفر این هست. نشدتکم بالله هل فیکم احد بارز عمر ابن عبد ود یوم الخندق و قتله غیری. روزی که عمر ابن عبد ود اومد این طرف خندق و جولان میداد و رجز میخواند و آخرش هم گفت ولقد بححت من النداء بجمعهم هل من مبارز. دیگه خسته شدم، دهنم کف کرد بس که هل من مبارز گفتم خبر نشد و نفس ها در سینه ها حبس شده بود. کم کسی نبوده، به فارس یلیل معروف بود، حریف ده ها نفر بود، چون در سابقش بوده که در یک وادی به نام یلیل با جمع زیادی این به تنهایی این برها جنگیده بود و حریف شده بود و کاروان نجات داده بود و اینها. اون وقت اون روز امیرالمؤمنین رفت به میدانش و مسافش و به قتلش رساند و یک برها فضیلت بسیار بارزی بود برای امیرالمؤمنین. اینجا حضرت اشاره به اون میکند. یا مثلا این جمله حدیث منزلت، نشدتکم بالله هل فیکم احد قال له رسول الله صلی الله علیه و آله انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی قالوا قالوا لا. این هم با همطور حدیث منزلت معروف که به هر حال در مواقفی از جمله به خصوص در جریان غزوه تبوک پیامبر اکرم در شأن امیرالمؤمنین فرمود که تو منزلتت نسبت به من همچون منزلت هارون نسبت به موسی است. همینجا برای شنوندگان عزیز فقط اشاره میکنم کافی است ما این حدیث منزلت که اتفاقی است،
یعنی
هیچ کس نمیتونه انکار بکنه، یعنی تعبیر حالا فوق تواتر تعبیر درستی نیست، تواتر یعنی دیگه علم آور، اما تعبیر فوق تواتر باید به کار برد. مرحوم میر حامد حسین در ابقات الانوار شاید یک جلد اختصاص به همین حدیث منزلت داده. عزیزان شنونده با برادران اهل سنت اگر به صحبت نشستید کافی است همین حدیث منزلت احتجاج کنید. چرا؟ در قرآن کریم برای حضرت هارون منزلت های نسبت به حضرت موسی ترسیم کرده است. اگر از پیامبر صادر شد که منزلت علی نسبت به من همچون منزلت هارون نسبت به موسی است، پس بریم سراغ قرآن ببینیم منزلت های هارون نسبت به موسی چیست. در قرآن کریم در یک جا می‌فرماید که در سوره مبارکه طه دارد که حضرت موسی از خداوند متعال درخواست میکنه واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرک فی امری. مقام شراکت، وزارت، اخوت، اینها که این سبحه که کثیرن اینها هست. و در اون آیه شریف هم که در دهه اول ذوالحجه میخوانیم و با عدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. مقام خلافت، این چند مقام از قرآن به خوبی قابل استفاده است، همه قابل تسریب امیرالمؤمنین سلام الله علیه.
این حدیث شریف رو به قرآن عرضه بکنیم، همه اون مقاماتی که برای امیرالمؤمنین متصور هست به دست میاد.
حدیث قطعی، قرآن قطعی، ببینید که نتیجه چی میشه.
بسیار ممنون جناب استاد جباری، ما فرصتمون به پایان رسید. در این برنامه از معدود برنامه‌هایی بود که من در میانه برنامه عرض نکردم که فرصتی بگیریم بازگردیم. دلم نمی اومد که حدیث شریف و این مناشده بسیار مهم امیرالمؤمنین رو قطع کنم. انشالله در برنامه آینده در خدمت شما خواهیم بود و ادامه این ماجرا رو از زبان حضرت عالی خواهیم شنید. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان شنونده با برنامه زلال تاریخ. ما در این برنامه به مناشده امیرالمؤمنین علیه السلام در ماجرای شورایی که عمر تعیین کرده بود برای تعیین خلیفه پرداختیم. انشاءالله در برنامه آینده ما رو همراهی بفرمایید و این گفتگو رو با جناب استاد جباری ادامه خواهیم داد. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. 30162 سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. لطف کنید نظرتون رو درباره برنامه زلال تاریخ به این سامانه پیامکی اعلام کنید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
در امیر المؤمنین علی کیست؟ ولی الله علی، وجه الله علی، عین الله علی، باب الله علی، نور الله علی، سر الله یکتا علی، آیت عظما علی، عالم اسما علی، مانی و مالا علی کیست؟ علی کیست؟ علی را، علی را به جز او نشناسم، به خدا غیر خدا و نبی و غیر علی عالم خلقت نشناسم. علی را به همه خلق بگویی که بی مهر علی هیز و منار است، گرارید همه طاعت و تقوی و عبادات و دعا را.
از تو میپرسم چیست در انجم رخشان فلک؟ چیست در جنبش این گوی مدبر که زمینش خوان؟ چیست در ساگه که ابر انبوه که زند بوسه بران قله کوه؟ چیست در نعره سیل که خروشنده به دریا میزد؟ چیست در گرد شتابنده که از دامن صحرا خیزد؟ چیست در بهت و سکوت؟ چیست در پرده ساز ملکوت؟ گر شنیدی تو مناجات درختان را هنگام سحر، نیست اینها همه جز ذکر عبودیت او، همه از اوست که می اندیشد، همه از اوست که در رقص و قیامند و قعود. آری آری آفرینش همه تسبیح خداوند دل است. سبحان الله سبحان الله
دلا مشتاق دیدارم، دلا مشتاق دیدارم، غریب و عاشق و مستم، دلا مشتاق دیدارم، غریب و عاشق و مستم. کنون عزم لقا دارم، من اینک رخت بر بستم، اما خداوند یا ز قبله رو نگردانم، تو می قبله همه عالم، ز قبله بدین قبله نماز آرم، بدین قبله نماز آرم، به هر وادی که من هستم بدین قبله نماز آرم، به هر وادی که من هستم، اما یا همان یار ها. اگر جز تو سری دارم، سزاوار سر دارم، اما اگر جز تو سری دارم، سزاوار سر دارم، وگر جز دامنت گیرم، وگر جز دامنت گیرم، با بریده باد این دستم دل ای خدا وگر جز دامنت گیرم بریده باد این دستم یار ای دوست.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به همه زنانی که دلسپرده عشق هستند. زنانی که در هر شرایطی حماسه سازن و در کنار مرد زندگیشون قدم برمی‌دارن و در میدان نبرد پشت خاک ریزهای شهادت جانفشانی می‌کنن. زنانی که امروز راوی رشادت‌های خودشون و شهید عزیزشون هستند. از برنامه قبل مهمون خانم کشور فاضلی، همسر شهید حسین بیغم هستیم که روایت زندگیش واقعا شنیدنی. بخشی از برنامه قبل رو میشنویم.
اوایل جنگ بود، زن داداشم اومد گفتش که میخواد عروست کنیم، همین دیگه شروع شد دیگه. من خونم خود مادرم بودم، مادرم یه اتاق به من داده بود، بعد گفتش که چون همسرم همش جبه میرفت تعهد گرفت از خانواده شوهرم، گفتن که این دختر من حدود یک سال یا کم و بیش باید پیش ما باشه تا من اینو به صلاح آمادش کنم. قبول کردم، من تقریبا یک سال خونه مادرم بودم. بله، بعدش دیگه یه مدت کوتاهی کمی کمی خونه شهید بودیم. خونه خیلی بزرگ داشتن باباشون، باغ بود جلوشون اینا، که با دو تا اتاق درست کردیم رفتیم نشستیم زندگی میکردیم. آماده شدیم سقز بریم، یعنی باز منطقه به منطقه میرفتیم، نمیشد مستقیم بریم. اون موقع 9 ماه من سقز زندگی کردم. تقریبا نیمه شب بود، 12 بود. کشور میخواد بیا کمک من بکنی؟ گفتم چطور؟ گفت خواهش میکنم ازت بیا کمکم، ولی نترس. حدود چطور بگم 10-20 تا شو بیشتر بودم، دقیقا نمیدونم، شهید شدم. و ما میترسیم خدای نکرده وحوش بیای اینا رو اذیت بکنن، میخوام جمع‌آوریشو کنیم و کسی هم الان نیست. یه فانوس برداشتیم، من میترسیدم با یار، من خیلی وحشت میکرد، سنم شاید 15 سالم دیگه شده بود، چشام بسته بودم. بعدش میگفتم خب میترسم، گفت نترس، این شهیده، تو چرا میترسی؟
خانم فاضلی عزیز هر جا که میتونست حسین آقا رو همراهی میکرد. 9 ماه در سقز با شرایطی سخت و طاقت فرسا زندگی کرد، طوری که لحظه به لحظه در معرض خطر بودند. نیروهای دموکرات و کماله تهدید جدی برای پاسداران و خانواده هاشون بودن و کشور خانم عزیز در این شرایط، در حالی که 15 سال بیشتر نداشت، در کنار حسین آقا با رشادت و شجاعت جور دیگه‌ای قدم به میدان نبرد گذاشت. و همونطور که در برنامه قبل شنیدیم، در جمع‌آوری پیکر پاسداران شهید همراه حسین آقا بود.
وقتی شهیدار که من جمع‌آوری کردم، تمام لیستش رو آورد خونه من، به من گفت این لیست شهدا رو همه رو بنویس، اسامی و شهرش و اینا رو. من دقیقا نمیدونم 100 تا شد چند تا شد دقیقا نمیدونم خدایا مدیون نشم. تمام این لیست شهدا رو زدم فرزند کی با پلاکشون آماده کردم، بعد ساکشون هم آماده کردم. ساکشون حال جالب این که بعضی لباسشون خوب کثیف یا غرق خون بودن، جان باز شده بودن، زخمی شده بودن. من خب تو سینه کشم گفتم چرا این خون بخواد بره وارد خانواده اینا ناراحت بشن. حالا من غریبه هستم، خیلی شناختی ندارم، وایلی همون کوچیکی بود، چکمه میپوشیدم، بعد چشام میبستم میرفتم تو آب اینا رو میشستم که خوناشون تموم بشه، بعد با کتری پر آبش میکردم، داغش میکردم، بعد اتوشو کردم. اینا همه رو آماده کردم، مهیا کردم و با این آدرسا و با این پلاک شهدا رو داخل کیفشون سرشون بستم. خیلی هم چک کردیم با شهید اشتباه نره، اینا شهید مشخص بشه، کیفش و ساکش و لباسش رو مشخص کرد. نزدیک عید شده بود دیگه، یک روز دو روز به عید بود، گفتم هیچی نمیخوا برای خونه بخریم، گفت نه نمیخرم، چون میدونی که خانم این شهدای ما میخوان برن تو خونهشون، فکر کنم روز عید اینا برسم، بذار ما هم عزادار باشیم، خدا شاهده بگیرم. یعنی اون روزی که اول عید شد هیچ برنامه‌ای، حتی ما سال تحویل هم گوش ندادیم، همش فکر اون شهرستان، مثلا یکی مال لرستان بود، یکی مال تهران بود، یکی مال اصفهان بود و مختلف بود. با نامه‌هاشون میومدن داخلم کیف کرده بودم نه. بعد به من میگفت خانم الان فکر کنم رسیده دیگه، الان شهدا رسیدن خونهشون، الان عید ندارم نه، خلاصه عزا دارن، ما هم عزا بگیریم. در اون روز اول عید یک دو تا همینطور غمگین بودیم، ولی تعطیل بود، غمگین بودیم. خب این یه بازم خاطرات، حالا چی بگم، ارزشمند بود ولی غمگینم بود.
نمردند شهیدان، نمردند شهیدان، که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند. نمردند شهیدان، نمردند شهیدان، که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
گفتیم که کشور خانوم در شرایط سختی زندگی میکرد، یه دختر 6 ماهه داشت و بیشتر اوقات در اون همه ترس و نگرانی تنها بود و باید از خودش محافظت میکرد. شرایط اونقدر سخت بود که حتی به تنهایی نباید از خونه بیرون میرفت. بهتره که اون شرایط رو از زبان خود خانم فاضلی بشنوی.
درسته میگم تو اتاقی که من زندگی میکردم عزیزم، پشت بام خیلی وجود بارو میبارد، تمامش خیس بود، یعنی کل دیوار اگر با یه قاشق میزدی خیس بود. من 9 ماه وجود زندگی کردم، هر قدر پتو میذاشتم بازم نمپس میده. بالا سر من نزدیک کو بودیم و اینا، تو در معرض خطر کمل دموکرات بودیم، 4 تا نارنجک بود، اینه باز کنم که پرت کنم، یعنی از خودم دفاع کنم یا خلاصه مبارزه کنم اینا، و من یاد میداد مثلا اینا. بعد یه شب من خوابیده بودم، آقا هم نبود، دیدم یکی از نارنجکا تو دست دخترم و این زانوشم تو دهنشه. خیلی وحشت کردم، چه کار کنم، خدایا چه کار کنم. من دیگه یواش با آرومی آرومی ازش گرفتم گذاشتم، این خیلی ترسیدم، اینا وحشت. خب بچه 6 ماه بود دیگه، بازاری که من نمیدم در طول 9 ماه دیگه، تو همون پادگان بودم و اگر چند تا دوستان میدیدم اینا، اگر ما میخواستیم مثلا فرض کن از این پادگان پاشیم بریم به سراغ خود سپاه بود، پاشیم بریم توی بازار یا خیابون، 2 تا سرباز با همراه باشه برای مثلا 1 ساعت 2 ساعت. یه روز اتفاق من خسته شدم، گفتم خیلی خسته شدم، 2 تا سرباز امرام کرد. نه جالب این که همون عصر عملیات شهری بود، یعنی کمل اومده بود رو پشت خونه هاشون، دیدیم همه درا بازن، درگیری داشت، صدا تیر میشنیدیم، ولی من فکرشم نمی کردم. بعد هر جای مغازه که من گفتم اینو بده بهم نمیدادن، میترسیدم چون کمل هم اومده بودن. بعد دیگه من فوری برگشتم، دیدم شهیدم با وله اومد، گفت اومدی الان توی سقز درگیر هستش. منم بودم تلاش کردم گفتم ببینم تو وادی بازار برگشتی یا نه. 9 ماه اونجا بودم، خیلی خسته شده بودم.
شعله ور توی رگاتون خون غیرت و حماسه، شعله ور توی رگاتون خون غیرت و حماسه، دنیا ایران عزیز چیزا به هماسه میشناسه،
دنیایی آم عزیز و به هماسه میشناسه.
کشور خانوم عزیز همه این مشکلات و سختی ها رو تحمل میکنه فقط به خاطر اون علاقه قلبی که به حسین آقا داره و هر روز هم بیشتر وابسته این مرد بزرگ میشه. دلمون میخواد بدونیم کشور خانوم با اینکه همسرش رو کم میدید چقدر بهش احساس نزدیکی میکرد.
خیلی نزدیک، من خیلی دوستش داشتم. در طول این مدتی که من با این همسرم بودم، شهید منو با شهادتش آماده کرده بود. کردستان یه تابوتایی بودن برای شهدا مهیا میکردن، همیشه منو میبرد بالا سر این تابوته، میگفت ببین یک زمان من داخل این تابوتم، خب من داخل این تابوت هستم، مراقب باش، داد نزن، فریاد نزن، تحمل کن، صبور باش، مثل دیگر خانواده شهدا صبور باش. منو آمادگی میکرد. ایشون دیگه باز از کردستان چند سال خودش که میرفت میومد، من فقط 9 ماه بودم، 2 سال طول کشید. خودم به هم زندگی میکردم، بچه دوم هم دیگه باردار بودم، پسرم. ایشون رفت به طرف آبادان احواز. بعد ایکی میرفت و میومد، هر زمانی که میومد یه حدیثی از ائمه اطهار برای من میورد. تو مطمئن باش این همه سختی میکشی، تنهایی، دوری از من با بچه اینا، دوتا بچه، تو به صلاح اینجا سوار بری. گه گداریم کم میومد فرمونده ها و بچه های سپاه فرمونده یا معاونین تو جبه، باز 6 ماه جبه بودن، 1 ماه مثلا میومدن تو شهرشون زندگی میکردن. تو این 1 ماه درست حال شبا یا روزا گه گداریم، ولی بیشتر خود سپاه خدمت میکردن. البته بهت بگم برای دخترم که بعد متولد شد حدود 6 ماه طول کشید، من همسرم ندیدم، ما تو شکست حصر آبادان بودا، اون عملیات حصر آبادان، معاون یه گردان تو ارتش رفته بود، یه سپاهی بود رفت تو ارتش اونجا بوده. 6 ماه بچه‌مو ندید تا نامه براش دادم، نامه براش دادم که گفتم که این احواز بود تو سنگر نشسته بوده، نامه براش دادم که سلام حالت خوبه، دلم تنگ شده واسه بیای اینا. بعد نوشتم که راستی یه چیز بهت بگم، زده بودم حسین جان، انو دارم نامشه، متکا اصلا بچه که بماند 6 ماه شده، متکا خیلی گلایه از من میکنه، داره میگه شوهر تو کجاست، میگفت تو سنگر داشتم کنسرو و مای با بچه ها میخوردیم، این نامه رو از اون بالا به من پرتاب کرد، گفت حسین پیغمبرات نامه اومده. گفت من نامه رو باز کردم دیدم نامه از شماست، خیلی خوشحال شدم، خیلی زخزده شدم. خلاصه هیچی دیگه، بعد چند روز دیدم خودش رسید، گفتم خوب شد، پس متکا خیلی کارساز بوده برای اومدن تو، یعنی 6 ماه اونجا بچه‌شو ندیده بود، تو زایمان منم نبود.
آسمون بال فرشته رو زمین تبه پریدن، شور پر کشیدن از خود شوق تا خدا رسیدن، دلتون پنجره‌ای که روشن از مهر و یقینه، عاشقی حس غریبی که با خونتون عجینه،
عاشقی حس غریبی که با خونتون عجینه.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما میکنیم و مهمون خانم کشور فاضلی، همسر شهید حسین بیغم هستیم و داریم روایت زندگی خودش و شهید عزیزش رو میشنویم. روایتی نفسگیر از زندگی سختی که خانم فاضلی داشته و لحظه به لحظش سرشار از عشق و حماسه است. چقدر غبطه خوردیم به این همه فداکاری و شجاعتی که کشور خانم عزیز در اون دوران داشته و یه لحظه هم عقب نشینی نکرده. و حالا یه سوال داریم، خانم فاضلی عزیز امروز که اون روزا رو مرور میکنه واقعا دوست داشته که اینطور زندگی کنه و در میدان نبرد کنار حسین آقا باشه، اون هم با این همه خطر؟
من واقعا دوست داشتم. بعد خود ایشونم میگفت که خانم فکر نکنم من خیلی عمر داشته باشم با این جنگ و جدال و اینا، و من دوست دارم شما و بچه‌ها در کنار خودم باشید این مدتی هم. و حالا مراقبت میکنم، عمرم دست خدا هستش و واقعا هم مراقبت میکرد، مثلا خواب منو تنظیم کرده بود، رفت آمدن من تنظیم میشدم، با هر کسی نمیتونستم ارتباط داشته باشم، با مردم که اصلا ارتباط نداشتم، فقط با بچه‌های خانمای سپاه ارتباط داشتم، گفتم یه اسلحه هم داشتم تو خونه که اگر خدا نکرده اتفاق بیفته از خودم و بچه‌ام چیکار بکنم، مراقبت بکنم.
ولی دوستش شما همراهش
بود؟ دوستش اصلا عاشق بچه‌اش بود، عاشق من بود. هر گوشه‌ای که وقت میدید منو تو هم نزدیک کوهای کردستان میبرد عکس از ما میگرفت، یا هم تو خونه عکس از ما میگرفت. بعضی وقتا که تو خونه میومد مینشست میگفت خانم سرتو بذار روی زانو من، بعد از نمازش قرآن میخوند بلند